میگن آخرین اخبارها به لحظه تقدیمشون بکنیم. ولی همین چرا باید مدیریت، چون آقای عرب هم به من از در حالا پشتی باشگاه اومدن بیرون
خیلی کار زشتیه
صحبت نکرده، من میگم چرا باید ما یه جوری مدیریت بکنیم؟ من اصلا صحبت های خود من هم هست، بعد سروش بی نهایت بچه مؤدب و بچه دوست داشتنیه، ولی دیگه احساس میکنه آدم که کارت به سخون رسیده
آفرین.
که میاد اینطوری حرف میزنه، در حالی که خب یک هفته اینا سکوت کردن، این حرفش کسی واکنش بکن داشته باشه، اینا میگن آقا یه هفته ما رو تکلیف مشخص نمیکنی، هر روز میای ما میری میگم اینا آقا باشه اصلا شما قرارداد داری پولت هم میگیری برو بشین خونه کالدرون شما رو نمیخواد، یا اینکه میگه آقا باشه قراردادتون فسخ یه طرفا فسخ میشه هیچی هم نمیدی بره شکایت بکنی، یا نه آقا این پولتون چون قراردادشون باشه پرسپولیس دیگه بخوام بنزنشون بیرون به نوعی باید بهشون پولشون رو بدن، یا آقا این پولتون توافق کنیم با هم یه خدافظ شما خدافظ شما تمام. اینا هم تکلیفشون معلوم میشه، اینا هم الان منتظرن که لیگ داره شروع میشه، بازیکن آزاد میشن نمیشن، میمونن پرسپولیس نمیمونن، بنده خدا تکلیفشون باید مشخص بشه رو هوان. به نظر من ما یه جوری داریم مدیریت میکنیم تو ورزشمون، شاید توی حالا جاهای دیگه من نمیخوام ورود بکنم مثلا بحث رو حاشیه ببرم، که ما مدیریتمون باعث میشه که افرادی بیان و جلومون وایسن اتفاقات حاشیه‌ای بشه سوژه اصلی برخی از محافل. من اتفاقاتی های سروش رفیعی افتاده دوست ندارم، چون خیلی سروش دوست دارم، اما بهشم حق میدم چون که یه حسد میره میاد میره میاد او بشنه مسته شاینه مسته هم گفته که آقای عربه ما ندیدیم و اشنا در پشتی رفته و تکلیف رو مشخص نمی کنن، آقا تیما داره بزده میشه بیاین تکلیف رو مشخص بکنیم. حالا این که اتفاقی میفته به نفع باشه پرسپولیس که کل طرفدار داره، به نفع استقلال باشه، اصفهان، تراکتور، همه تیم‌ها میدن زحمت میکشن و نمایندگان فوتبال ایران هستن توی سال جدید فصلی فوتبال آسیا. مثل باشگاه ذوب‌آهن که هنوز بازیش هم ادامه داره. یه خبر هم داشته باشم از باشگاه سایپا، برای اینکه سایپایی هایی که خیلی تند و تند داشتن بازیکن از لیگ یک و جوانان و امید و این بر اون و ابراهیم صادقی میگرفت، یکی دو تا از بازیکن‌ها رو نخواسته و حالا بازیکن آزاد سایپا اعلام کرده و حالا با توافقی با بازیکن‌ها داشتن فصل کردن، اما امروز یه شکار خیلی خوب داشتن، آرمین سهرابیانی که بازیکن سابق استقلال بود رو امروز سایپا جذب کرد تا به عنوان یک مدافع که گفته میشد شاید بره تراکتورسازی یا شاید بره تیم اصفهان، آرمین فصل جدید همراه با تیم سایپا و در کنار ابراهیم صادقی توپ بزنه.
خیلی متشکرم مامر زحمتی. حالا ما تق و توق ازت داریم، یعنی این گوشی تلفن شما و آنتنی که اتفاق افتاد قشنگ گوش ما رفت، اشکال نداره فردا شب من فردا ان شاءالله شما رو در استودیو
ببینم. اصلا شما چی نوشتین؟
چرا؟ نه این آخرش تلق تلق که دیگه
آه گفتم امیدوارم که گفتم فکر کنم بحثمون خیلی خوب بود ان شاءالله که مردم عالی. راضی بوده باشن.
عالی قربون شما، ما خدافظی می‌کنیم با تا فردا.
فردا حتما حضورا خدمت می‌رسیم و سعی می‌کنیم که ارتباطاتی داشته باشیم که مرتوجه مردم باشه سوژه روز باز هم ورزش کشور بکنه.
خیلی متشکرم خداحافظ. یک دقیقه میریم استودیو صدای شهر برمیگردیم.
ترافیک. اگر در ترافیک پایان روز صدای ما را از استودیو صدای شهر رادیو تهران میشنوید، دعوتتون میکنم به صبوری و آرامش و این اطمینان رو به شما عزیزان میدم که با بوخایی که شما میزنید ترافیک روان نمیشه. همطور طبق آمار گفتن که اضافه کردن خطوط حرکتی در بزرگراه‌ها کمکی به روان کردن ترافیک نمی‌کنه، پس لطفاً بین خطوط سفید رانندگی کنید. اما بزرگراه امام علی در حال حاضر مسیر شمال به جنوبش از بزرگراه شهید زین الدین تا پل خیابان خاوران ترافیک سنگینه. بزرگراه رسالت مسیر غرب به شرق هم از میدان رسالت تا خیابان دردشت ترافیک سنگین داره. همین شرایط در بزرگراه شهید یاسینی وجود داره. شمال به جنوبش از بزرگراه باقری تا میدان کلاهدوز و در ادامه در بزرگراه بسیج از میدان کلاهدوز تا محدوده شهرک قصر فیروزه. سپاسگزارم از شما.
نوزده و چهار دقیقه استان من تهران رو میشنوید با اجرای همکارم سرکار خانم سمانی گلک.
سلام، وقت شما بخیر. استان من تهران رو تقدیم شما میکنیم در تهران من رادیو تهران و در این لحظه همراه ما باشید تا با هم نگاهی بندازیم به سرتیتر مهمترین اخبار استان تهران. با پایتخت شروع می کنم که در غرب تهران مرکز فوق تخصصی سرطان با 68 تخت خواب افتتاح شد. همه مراحل درمان بیماران از شیمی درمانی تا جراحی و رادیوتراپی در خود بیمارستان انجام میشه. بومهن و این خبر. شهردار بومهن گفته استقرار ایستگاه مترو در شهرک امام خمینی بومهن از مطالبات مردمه. سری بزنی به شهرستان فیروزکوه. مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه گفته با تخریب 38 مورد فنس کشی، دیوار کشی، احداث سکو، محوت سازی و تفکیک اراضیدان در روستاهای شهرستان فیروزکوه 20 هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی فیروزکوه آزاد سازی شد. بریم سری بزنیم به شهرستان قرچک. مدیر شبکه بهداشت و درمان قرچک گفته غربالگری بیش از 90 هزار نفر از مردم قرچک در پویش ملی فشار خون صورت گرفته که این آمار دو برابر هدف گذاری اعلام شده بوده. پردیس و این خبر. شهرستان پردیس و استان تهران با افزون بر 250 هزار نفر جمعیت از اردیبهشت امسال حتی یک تخت بیمارستانی هم نداره. ساکنان شهرهای پردیس، بومهن، بخش جاجرود و روستاهای این شهرستان در حال حاضر امور درمانی اضطراری خودشون رو در درمانگاه‌هایی با امکانات محدود و هزینه بالا رفع و رجوع می‌کنن. پایتخت میدان حسن آباد. چند روز پس از آتش سوزی میدان تاریخی و ثبت ملی حسن آباد، پایتخت که میزان تخریب اون بالا توصیف شده، میراث فرهنگی تهران با ارسال خبر پیشنهاد کرده که طرح جامعه کاربری بناهای تاریخی این کلان شهر با همکاری شهرداری تدوین بشه. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان تهران گفته محورهای مواصلاتی این استان با انجام اقداماتی از جمله بهسازی آسفالت، نصب تابلو، خطکشی و پاکسازی حاشیه جاده ها برای سفرهای تابستانی ایمن سازی شد. دستور رئیس جمهور برای بازسازی میدان حسن آباد. معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفته که رئیس جمهور برای بازسازی آثار تخریب شده میدان حسن آباد در آتش سوزی هفته گذشته به شهرداری دستور داده. معاون عمرانی استاندار تهران با اشاره به اینکه برای تکمیل کمربندی دوم تهران اعتبار 100 میلیارد تومانی برآورد شده گفته تقاطع غیر همسطح غنی‌آباد در ورودی محور خاوران از منابع ارزش افزوده استانی تا یک سال آینده تکمیل میشه. شهرستان پیشوا و این خبر. گرما عامل اصلی افت فشار و قطعی آب. رمضان‌زاده مدیر آبهای پیشوا گفته عامل اصلی قطعی آب و افت فشار در پیشوا گرمای بیش از حد است که به گفته سازمان هواشناسی این گرما حداقل تا 20 روز آینده ادامه خواهد داشت و شهروندان باید صرفه‌جویی کنند. و خبری کوتاه از شهرستان ری. کشاورزان روستای زمان آباد از توابع شهرستان ری جمع‌آوری محصولات بامی مزارع رو آغاز کردند. ممنون که تا این لحظه همراه تهران من بودید و استان من تهران رو هم دنبال کردید. لطفاً همچنان همراه تهران من باقی بمونید. تا فردا، خدا نگهدار.
نوزده و نه دقیقه و 29 ثانیه خانم ها و آقایان، اینجا تهران من، رادیو تهرانه. همونطور که میدونید انتخابات در واقع شورایاری ها نزدیک هست و به همین مناسبات میخواییم گفته بکنیم با خانم زهرا صدر اعظم نوری، عضو شورای شهر تهران. سلام، عرض ادب سرکار خانم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه تهران من.
درود بر شما. زنده باشید خانم صدر اعظم نوری. بفرمایید که واقعا چقدر تأثیر داره شورایاری ها در واقع مدیریت شهری کلان شهر تهران؟
بله، همجور که مستحضر هستید، شورایاری در واقع یه نهادیه که میتونه به کمک شوراهای شهر بیاد، به ویژه شورای شهر تهران، که از طریق نظارت بر محلات و با مشارکت مردم نظرات مردم رو بتونه منعکس بکنه و مشکلات و مسائل مردم در واقع احصا بشه و برنامه ریزی بشه برای حل و رفعش. لذا اگر که نمایندگان خوب و شایسته انتخاب بشن و در محلات اینها بتونن ارتباط خوبی رو با مردم برقرار بکنن، خیلی میتونه تأثیرگذار باشه در حل و فصل مسائل محلی مردم.
درست.
و کمک به مدیریت شهری برای اینکه بتونه نیازهای محلی رو برطرف کنه.
درسته سرکار خانم، حالا من این سوالی اینجا پیش میاد، این هستش که آیا موفق هستن شورایاری ها در انتقال پیام یک محله یا در واقع یک منطقه و اصلا تأثیرگذار بوده از قبل؟ چون نمونه، حالا من حال شاید شما آشنا نباشید، مثلا خیابون زنجان شمالی که در واقع پر از مکانیک ها و در واقع تعمیرگاه های ماشین هست که فضای زندگی رو برای تمام کسانی که تو اون منطقه دارن زندگی میکنن سخت کرده، سالیان سال دارن اونجا فعالیت میکنن، بارها و بارها در واقع کسانی که از بدنه شورایاری ها و در واقع از همون محله بودن رفتن و اعلام کردن که آقا این تعمیرگاه های ماشین رو یه جوری حالا جمع بکنید و واقعا فضای زندگی رو سخت کرده برای ما. هیچ اتفاقی نیفتاده در یک محله مثل مثلا زنجان شمالی، آیا تأثیرگذار خواهد بود یا نه؟ فرمالیت است.
ببینید تأثیراتش نسبیه، نمیشه به صورت مطلق گفت. در بعضی از محله ها نماینده ها خیلی خوب عمل کردن، اولا که از صلاحیت خوبی برخوردار بودن و تونستن با مردم ارتباط خوبی برقرار کنن، تعامل داشتن، مردم به اونها اعتماد کردن و اینها دنبال منافع شخصی و مسائل خودشون نبودن، واقعا تونستن توی ارتباطی که با شهرداری ها برقرار میکنن یا با شورای شهر مسائل مردم رو منعکس بکنن و به دنبال راه حل باشن. اما در محله هایی که یا نمایندگان صلاحیت لازم رو نداشتن و یا اینکه به دنبال مسائل و موضوعات شخصی خودشون بودن، نه تنها تأثیر نداشتن بلکه در ذهنیت مردم یه مقدار بود منفی هم ایجاد شده.
درسته. حالا اون درصد از مردمی که در واقع بود منفی ایجاد شده، من فکر کنم حالا یه بخشی باشن و همچنان هم در واقع مطمئن نیستن به شورایاری ها، این اطمینان چگونه به وجود باید بیاد؟
خب ببینید، همیشه که افراد همه مثل هم نیستن. طبیعتاً اگر که در انتخابات چهارم مرداد نمایندگان با صلاحیت و شایسته انتخاب بشن از بین این 12,000 کاندیدایی که ثبت نام کردن، حتما از بین اینها میتونه نمایندگانی انتخاب بشن و رأی داده بشه که اینها با به صرفه و صلاح مردم عمل خواهند کرد، مسائل مشکلات مردم رو رفع خواهند کرد. این یک فرصته.
درست.
که مردم باید ازش استفاده کنن. به هر حال در مسائل محله خودشون مردم باید نقش ایفا بکنن و باید مطالبه گری بکنن.
حالا من سوالم زبا سوال آخرم هستش که نظارت کافی بر انتخابات شورایاری ها اعمال خواهد شد؟ چون در دوره های قبلی مشاهده شده که در واقع یک دسته یک رسته شدن، رأی خریدن و در واقع حالا یک باگی هم در واقع یک مشکلی هم که اینجا هست اینه که من مثلا اگر ساکن منطقه 6 هستم میتونم به یک نماینده در منطقه 1 یا یک نماینده در منطقه 10 تهران رأی بدم که اصلا ازش هیچی نمیدونم، از اون منطقه هیچی نمیدونم، بومی اون منطقه نیستم. آیا نظارت کافی وجود داره یا خیر؟
البته شورا نظارت میکنه و چون رأی گیری هم به صورت الکترونیکی هست، برای به خطاش خب خیلی کاهش پیدا میکنه. و اینکه حالا یک فردی از یک محله میتونه بره یک محله دیگه، این خب طبیعتا نمیشه محدودیت ایجاد کرد، چون حق شهروندانه که از هر جایی که دلشون میخواد برن رأی بدن. ولی خب به هر حال شورا نظارت داره که تخلفات رو جلوگیری بکنه و اگر خطاب و تخلفی دیده بشه حتما برخورد خواهد کرد و حتی تا آخرین مرحله هم که اینا انتخاب بشن اگر تخلفاتی گزارش بشه و تایید بشه سلب نمایندگی خواهد شد.
خیلی متشکرم سرکار خانم زهرا صدر اعظم نوری، با شما خدافظی میکنم. امیدوارم که انتخابات خوب، سالم و پرشوری باشه. انتخابات شورای‌عالی ها زنده باشید.
ممنونم، خدا نگهدار.
ساعت 19:15:45 است. میخواییم بریم سراغ بخش جذاب اقتصادیمون، یعنی جرینگ، با آقای حاجیوند عزیز و نازنین. سلام و درود به شما جناب آقای حاجیوند.
همین جا منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبم در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز تهران. من عصر همگی بخیر.
خب آقا، دلار چند؟ یورو چند؟ طلا چند؟
تقریبا دلار و سکه و ارز و همه این داستان ها نسبت به دیروز توفیر خاصی نداشت. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران امروز چیزی حدود 4,200,000 تومان خرید فروش شد. طلای 18 عیار هم هلوش 405 تومان بود و دلار هم هلوش 11,800 و یورو هم هلوش 13,700 که نشون میده نسبت به دیروز تغییر خاصی رو در این بازار شاهد نبود.
خیلی جالبه، شما خبری رو میگید که در واقع حالا اتفاق نیفتاده. بعد تو بعضی از خبرگزاری بعضی از خبرگزاری‌ها میخونم که مثلا افزایش زیرپوستی دلار مثلا در هفته گذشته. خب این یه مقدار تیتر عنوان خبره شاید التهاب ایجاد میکنه در بازار و در بین مردم، اینطور نیست؟
آره، من قطعا با تو موافقم. زمینه که میگم این روزها ما شاهد نوسان در بازار هستیم، افزایش کاهش نیستیم. ایشالله از اون جنس خبرهایی نباشه که مثلا یه عده‌ای اومدن شانتاژ کردن که مثلا دلارهاشون رو با قیمت بیشتری بفروشن اینا. ضمن اینکه امیدواریم که هر کسی تو حوزه‌ای که داره کار خبری انجام میده و محترمه و دستشون هم درد نکنه، به اون حوزه شیش دونگ واقف باشه و بدونه که افزایش زیرپوستی نرخ ارز اثر روانی تو خانواده ها میذاره، رو تک تک افراد میذاره، و بدونه که اینها نکات ظریفی که باید رعایت کنه.
دست شما درد نکنه خبرگزاری اینا. خیلی متشکرم. خب آقا، ماشین چه خبر؟
ولی اتفاقات خیلی جالبی امین جان داره این روزها در بازار خودروی ما میفته. اگه خاطر باشه تا چندی پیش خودروهایی که ثبت نام می‌کردن در کسری از ثانیه ثبت نام انجام می‌شد و مردم میومدن و پول می‌ریختن و از این داستان‌ها. و جالبی که سر موعد مقرر هم بهشون به هر حال خودروها رو تحویل نمی‌دادن. امروز خودروسازی سایپا اعلام کرد که پیش فروش خودروی ساینا 151 چند تا خودروی دیگر رو داره.
بله بله.
و جالب این که قیمت اعلامی ثبت نام پایین‌تر از قیمت اعلامی کارخونه بود.
چند بوده؟
مثلا خودروی فکر می‌کنم 135 33 تومان ثبت نام شد و قسطی، در حالی که اعلامی کارخونه بالای 40 میلیون بود، در بازار آزاد هم 40 میلیون بود.
اینقدر؟
و آره، و جالبی که یه مقدار پایین‌تر بود نسبت به این موضوع. و از همه جالب‌تر این هستش که من ساعت 6 بعد از ظهر امروز چک می‌کردم که از ساعت 10 تا الان آیا ثبت نام تموم شده یا نه. سایت باز بود، هر چقدر دوست داشتید می‌رفتید ثبت نام می‌کردید و این نشون میده که در مقطعی که ما هجوم می‌بردیم به سایت چیزی جز ولع نداشتیم. خودروسازی ایران خودرو هم فردا میخواد این کار رو انجام بده. من از همین الان قول میدم به مردم که فردا این موقع ما میایم میگیم که سایت ایران خودرو کماکان بازه، هر کی دوست داره بره و خودرو ثبت نام کنه.
آدم شک میکنه به این ثبت نام دور آخریه بود، یه دفعه ظرف 20 دقیقه تموم شد.
بله،
شک میکنه نکنه مشکل سایت بوده، نکنه مشکل ما، نمیدونم مشکل چی بوده، نمیدونم. بله،
به بازار میوه و تربار سری بزنیم. قیمت هر کیلو سیب زمینی این روزها در بازار میدان مرکزی میوه و تربار بله تهران هلوش 7000 تومان هست. پیاز هلوش 2500 تومان، کاهو هلوش 2500 تومان، هویج 2500 تومان، انگور چیزی هلوش 7 تا 10000 تومان، هندونه هلوش مثلا 1500 تا 2500. و همین ها رو گفتیم تا اشاره کنیم که سیب زمینی به هر حال عزیز کماکان قیمتش بالاست و منتظریم که اون وعده‌ای که مسئولین دادن گفتن از یک ماه بعد کاهشی میشه، ببینیم که اتفاق میفته در این بازار ان
شاء الله از یه مدت.
سری بزنیم به بازار مسکن. این روزا همه میدونن که قیمت مسکن روند کاهشی خودش رو تقریبا آرام آرام آغاز کرده. خانه های نوساز و برحال اون چیزایی که در پستو بوده همه اومدن عرضه شدن، یعنی شما دیگه خانه قدیمی طبقه 4 نمیدونم بدسال ساخته اینها رو اصلا نمیبینی و عرضه خیلی به شدت افزایش پیدا کرده و شاهد این هستیم که تقاضا تقریبا داره به صفر میرسه در این بازار. چند تا اتفاق افتاده. اول اینکه وزیر راه و شهرسازی گفتن که مردم نخرن مسکن، قطعا این حباب کاهش پیدا میکنه، خالی میشه و پیش بینی این رو دارن تا پایان سال حتما کاهش چشمگیری تو این موضوع داشته باشیم. نکته جالبی که به نقل از ایشون رسانه‌ها دیروز منتشر کرده بودن این بود که گفته بودن که بنده بعد از 28 سال صاحب خانه شدن و خیلی از این جهت خوشحالیم که درد به هر حال بیخانگی رو کشیدن و امیدواریم که فکری هم به حال مستاجران عزیز در این روزهای گرم و گرم بابت افزایش نرخ اجاره ها کنن.
میتو چن خریدن باشه نمیگفت. بله.
بازم از بازار مسکن میگیم، یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن گفتن که دولت هر چه زودتر باید آستین خودش رو بالا بزنه، فکری به حال سیاست‌های اجرایی خودش در این بازار کنه. پیشنهادی هم دادن، گفتن که اگر ما مالیات بر خانه‌های خالی رو اعمال کنیم به طور قطع بیش از اینها شاهد این هستیم که خانه‌های خالی در بازار عرضه بشن و همیشه وقتی عرضه زیاد بشه تقاضا کم باشه قیمت‌ها حتما سیر نزولی خودشون رو با شتاب بیشتری طی می‌کنن. از بازار مرغ هم بگیم که رئیس سازمان حمایت گفتن که قیمت نهایی مرغ بر اساس پیشنهاد وزارت جهادی کشاورزی هلوش 12900 تومان هست و این در حالی هستش که یک ماه پیش تقریبا اعلام کردن که 11500 هست. امیدواریم که این افزایش نرخ کاهش نرخ ارز رو ما در کاهش قیمت مرغ و نهادهای دامی و این چیزهایی که همه بهونه کردن برای افزایش مرغ قیمت مرغ ببینیم به زودی.
و خبر آخر.
بله، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس این نوید رو دادن که با توجه به کاهش‌های مستمری که ما در بازار ارز شاهد هستیم به زودی کالاهایی مثل خودرو و مسکن و خیلی چیزهای دیگه کاهش قیمتشون زودتر اتفاق بیفته. پیش بینی هم کردن، گفتن از هفته آینده شاهد این کاهش قیمت در بازارهای مختلف خواهیم بود. ما منتظر میمونیم تا هفته بعد فرا برسه و انشاءالله این کاهش قیمت رو در همه بازارها در پی کاهش نرخ ارز ببینیم.
انشاءالله تو همین برنامه بگیم که همه چی ارزون شده و مردم خوشحال بشن. سپاسگزارم جناب آقای حاجی، من با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظ تا فردا. خب میریم 100 ثانیه با کتاب رو میشنویم، بعدش 5 دقیقه استودیو صدای شهر، بعدش 5 دقیقه دوره پیام‌های بازرگانی، بعد از 11 دقیقه میرسیم خدمت شما. 100 ثانیه با کتاب.
100 ثانیه با کتاب.
اسکندر مقدونی در 331 قبل از میلاد به سوی ایران لشکر کشید و پس از چند پیروزی بزرگ پادشاهی هخامنشی را منقرض و سراسر ایران را مسخر ساخت. پس از مرگ اسکندر یکی از سرداران وی به فرمانروایی ایران رسید و دولت سلوکیان و دوران یونانی معابی در این کشور مستقر شد که بیش از یک قرن و نیم دوام یافت و در هنر ایرانی تحولی به وجود آورد. اسلوب کار و طرز تفکر هنرمندان یونانی در تنظیم فضا و ژرف نمایی و جامعه پردازی پیکره و نیز حالات و حرکاتی که به چهره و اندام هر تندیس می‌بخشیدند تا القاگر خاصیت نیرومندی و بیانگر هیجانات آدمی باشد. در این کتاب به ترتیب سخن از دوره‌های پیش از تاریخ و خاستگاه‌های تمدن و نخستین آثار هنرهای تجسمی، معماری، پیکره‌سازی و نقاشی به میان می‌آید. این خلاصه تاریخ هنر به دو منظور به نگارش درآمده است. یکی برآوردن نیاز آموزشی هنرجویان و دیگر گردآوردن واژگانی فنی و دانستنی‌های بنیادی برای مترجمان و مشتاقان روزافزون مباحث هنری. کتاب خلاصه تاریخ و هنر به قلم پرویز مرزبان به رشته تحریر درآمده و ناشر آن انتشارات علمی و فرهنگی است.
صدای شهر.
شهروندان محترم، سری به خیابان‌ها می‌زنیم و ترافیک خیابان‌ها رو مرور می‌کنیم با هم. بزرگراه شهید همت، مسیر شرق به غرب، در حال حاضر از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان شیخ بهایی ترافیک سنگین داره. غرب شرق بزرگراه شهید همت هم از بزرگراه مدرس تا خیابان پاسداران، شمال به جنوب بزرگراه امام علی از خیابان سبلان تا خیابان خاوران و شمال به جنوب بزرگراه شهید مدرس از بزرگراه شهید صدر تا بزرگراه شهید حقانی هم ترافیک سنگینه.
گاهی اوقات ایستگاه های مترو که محل تقاطع دو یا چند خط هستش میبینیم که تبدیل به بازار مکاره شده. سر و صدای شدید، اشغال صندلی ها، شلوغی بیش از حد سکو راه روها مانع از عبور و مرور راحت مسافری میشه.
تو بعضی از ایستگاه من دیدم که همینطور توی راه رو مترو پهن کردم وسطشون رو، اصلا هیچکی نیست بهش بگه آقا چیکار داری میکنی؟ و واقعا هم جنساشون به درد نمیخوره. من توصیه‌ام به مردمم اینه که اصلا توجهی نکنن به اینا. صندلی‌ها رو اشغال کردن، هم راه عبور و مرور مردم رو اشغال کردن. من واقعا نمیدونم چرا برخورد نمیکنم. انتظامات داره، هم نیروهای خودشون هستن اونجا دائما و مخصوصا تو این ایستگاهی که تقاطع ایستگاه‌ها هست، اصلا بساطشون همینطور پهن، مردم نمیتونن اصلا تردد بکنن.
اعتراضم که میکنیم متاسفانه با لحن خیلی بدشون برخورد میشه با ما، که انگار که مثلا به اصطلاح معروف یه چیزی دستی به ما دادن، ما هم بعد کوتاهی هم هیچی نگیم.
اصلا یکی از خود همین خانمای فروشنده میگفتن من جای کارمند بودم ولی وقتی میبینم اینجا درآمدم روزانه انقدر بیشتره، کار خودم اونجا استفاده دادم، الان اینجا بعد وقتم هم دست خودم، هر وقت بخوام رها میکنم ایستگاه رو میرم دوباره برمیگردم. بعد اگر جنسی خریداری بشه نامرغوب باشه دیگه اون شخصو نمیتونی پیدا کنی که بخوای، حداقل مغازه‌دار میتونه پاسخگو باشه. و یکی از بزرگترین اشافا مالیاتی که مغازه‌دار باید پرداخت کنه، ولی اینا مالیات پرداخت نمی‌کنه و اون مشتری نداره و باید فقط مالیات رو بده چون مغازه‌اش ثابت و بالاخره شناسایی میشه.
خب در بخش بعد ما با آقای مهندس نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه صحبت خواهیم کرد در رابطه با حضور دستفروشان در مترو. شما عزیزان هم میتونید نظرات خودتون رو به ما بگید، اگر شکایتی دارید، پیشنهادی دارید، ما خوشحال میشیم که بشنویم. ما صحبت شما رو به گوش مسئولین خواهیم رسوند. 88-823-01 شماره تماس ماست و 137-5-046 هم سامانه پیامکی است که در اختیار شما شهروندانه.
به نام خدا، با عرض سلام حضور شما و همه شنوندگان عزیز. مدرزی هستم از سازمان هواشناسی. خدمتتون عرض کنم که برای چند روز آینده در استان تهران آسمانی صاف تا قسمت ابری وزش باد رو داریم. برای امشب میشه گفت دیگه تو ارتفاعات استان گاهی حالا افزایش ابر رو داریم، گاهی بارش رگبار باران و رعد و برق رو پیش بینی کردیم. ضمن اینکه دیگه در بخش‌های جنوبی استان تهران هم برای امشب وزش باد رو داریم. نوسانات دمایی در تهران ایستگاه مهرآباد بین 39 و 29 درجه پیش بینی شده، آبنی 27-18، دماوند 31-21 و شهریار هم 41-28، دیگه فیروزکوه 32-17، لواسان 33-23 و شهرستان ورامین هم 41-29 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده. ممنونم از توجهتون. خدا نگهدار.
اگر شما شهروندان با هدف کاهش آلودگی هوای شهر و ورود به محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا با شرایط بهتر تصمیم به گرفتن معاینه فنی برتر دارید، با خبر باشید که به گفته مدیر